بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مقام دوم هم به نحوی دیگه میشه بگیم تمام شد و نتیجه این شد که در جایی که برد و باخت نیست ولی بازی با آلات هست، ادله تحریم تمام نبود، گرچه احتیاط در ترکش هست. قبل از اون که به مقام سوم بپردازیم، یک اشاره به این نکته بکنیم که در بحث یه برگشتیه به ادله که ابتدا ادله اخباری که سابق بحث میشد. ببینید، ما یک نکته ای در بعضی از مباحث قبلی داشتیم و اون این که گرچه ما اون شکل و با اون حدت و شدتی که مرحوم آقای بروجردی یا بعضی از مکاتب فقهی تأکید دارن بر این که باید روایات عامه را دید و تاریخ اون را دید و اینها، در اون حد قائل به دخالت این بحث ها در مباحث فقهی نیستیم و یه چیزی بین اون شکلی که مرحوم آقای خویی و آقای بروجردی هست فکر میکنیم درسته و صحیحه. ببینید، من این کمی حالا حاشیه هم میرم، ابی نداره اینجا عرض بکنم. ببینید، این حالا یک حاشیه ایست که عرض میکنم، حالا بواحث تفصیلی جای دیگه، یک جمله معترضه ایست. در مکاتب فقهی که وجود داره و روی کردهایی که فقهای ما دارند از جهات مختلف، مکتبها یا روی کردها و اتجاهات متعددی وجود داره. یکی از مباحثی که در اون روی کردهای مقدار متفاوته این است که نقش تاریخ و پیشینه یک بحث و به خصوص نقش مراجعه به اخبار و روایات و اقوال عامه در مقام استنباط چه اندازه است. اینکه ما مراجعه بکنیم ببینیم عامه چی میگفتن، روایات اخبارشون چی گفته، اقوالشون چیست، این چه مقدار نقش داره در استنباط و اجتهاد و دستیابی به یک نظریه درست اجتهادی در مباحث فقهی. اینجا دو سه تا روی کرده هست. یک روی کرده مثل آقای بروجردی و کسانی از این قبیل هم در متقدمین بودن هم در متأخرین که بهای زیادی به مراجعه به اقوال عامه می دادند و گاهی هم تعبیرش این بوده که فقه خاصه و امامیه حاشیه‌ای بر فقه عامه است. حتی تا این اندازه تعبیر هم گاهی وارد شده که این یک حاشیه است و تعلیقه است بر فقه عامه. اخبار و روایات و احادیث ما به نحوی همه ناظر به اون فضایی است که عامه در اون حاکمیت داشتند و آرا و انذاری داشتند و اون چه که در روایات ما آمده ناظر به اون حوزه سلام علیکم و قلم رو هست. این یک نگاهه که به تعبیر دیگری این نظریه میگه متن صدور روایات از نظر تاریخی و اجتماعی اونها متن سنیه. زمینه و عرض شود که متن اصلی مثلا میگم به بستر صدور این روایات و شکل گیری فقه خاصه، فقه عامه و روایات و اخبار عامه است. اونا بوده که سریان و جریان داشته و در اون فضا اون وقت سوال می شده، بحث می شده و ائمه هم چیزی می فرمودن. این یک نظر است که اگر کسی این نظر را بپذیره، عملا وقتی که وارد فقه هم می شه اون وقت باید یه بهای خیلی زیادی به مراجعه به اقوال عامه بده، روایات اونها را ببینه، اقوال اونها را ببینه، این روایات رو با اونها مقایسه بکنه و باید در یه حد زیادی به این امر بها بده. نه، یعنی فضا فضایی بوده که اونا حرف داشتن، حاکمیت و جریان اجتماعی و اینا همه دست عامه بوده. شیعه هم یک اقلیتی در درون یک جامعه بزرگ سنی بوده و اون مکاتب دیگر بودن که فضای اجتماعی در دستشون بوده و مطالبی را احادیث داشتن، اخبار داشتن، کتاب داشتن، درس داشتن، می نوشتن، سوال می کردن. شیعه هم در اون فضاست که عرض شود که قرار داره و طبعاً سوالی اگر از امام میشه، نمیدونم جوابی داده میشه، اینا همه با توجه به این داشته باشیم که ناظر به اوضاع احواله. اون وقت اون اوضاع احوال چون زمینه کار بوده باید بررسی بشه تا قرائن و شواهدی ممکنه وجود داشته باشه در اونها که موجب بشه که فهم ما از این اخبار و احادیث خودمون کم بشه، زیاد بشه، تغییر بکنه. به هر حال اونها رو با دید چون مؤثره در قرینیت و شاهد بودن و شکل دادن به فهم ما از روایات و اخبار خودمون. این یک دیدگاهی که در معاصرین و متأخرین مرحوم آقای بروجردی میداندار این نگاه و نظریه بودن و خودشون هم روی این زمینه نظر داشتن. اینجور نیست که حالا بگیم یه استادی داشتن که این مکتب از اون گرفتن. ریشه داره، کسانی در طول تاریخ فقه بودن اینجوری فکر میکردن و کم هم نبودن، مخصوصا در جایی که اختلاط شیعه و سنی بوده به این نکته بیشتر توجه بوده. آقای بروجردی خودشون به این بحث خیلی توجه داشتند و عنایت داشتند. اگر ما در نقطه مقابل این بخوایم بگیم، تقریبا تو معاصرین و متأخرین یا اکثریتی تقریبا در نقطه مقابل این هستن. مثلا کسی اگر به فقه خود مرحوم شیخ مراجعه بکنه، حالا ایشون گاهی بازی مقدار به اقوال و مثلا اونا توجه دارن، ولی خیلی این برجسته نیست. بعد که بیایم حالا مثلا مرحوم ناینی و سید یزدی و مثلا اینا که بیاد، دیگه خیلی این کم رنگه. و کسی مثل آقای خویی هم در دوره متأخر تقریبا ایشون، آقای تبریزی، اونا خیلی اصلا اعتنایی ندارن که حالا چه بشه. نه اینکه مطلق اعتنا ندارن، گاهی بالاخره میگن اینجا روایات که متعارض شد باید ببینیم قول عامه چیه. وقتی میخوایم مرجح موافقت و مخالفت عامه رو ببینیم، باید اقوال عامه رو بدونیم در همین حدی که در مرجحات به اون توجه داشته باشن. اگر هم اقوال نقل میکنن، یک حالت معلوماتیه، یعنی برای اینکه دکور قصه است که ببینیم اونام چی میگن. نیاز ما به شناخت تاریخچه عرشبت که سنی بحث، تاریخچه عامه در یه بحث فقهی، یه نیاز عرض شود که عمیق مؤثر در بحث چندان نمیدانن، مگر در یه مواردی مثلا احتمال تقیه که میدیم یه جایی. خب طبعا این احتمال تقیه باید ببینیم اونا چی میگفتن، قول رائج در اون زمان چی بوده، تا بدونیم این تقیه بوده یا نبوده. بله اگه دیدیم اون زمان این نبوده، خب میگیم که قول رائج این نبوده، دیگه کسی نمیشه بگه این تقیه است. بوده، احتمال تقیه در بارش میاد. یکی در بحث تقیه است، یکی در همون مرجحاته که بعد از تعارض یکی از مرجحات مخالفت عامه است. خب اونجا باید ببینیم اونا چی میگفتن. گاهی هم حالا نه اینکه مطلقا به این توجه نشه، ولی برجسته نیست در نظرشون. اینم دیدگاهی است در این طرف. کسانی مثل ارشاد که حضرت امام و فقهایی هم هستن که یه حالت تقریبا میانه ای دارند و هم دیدگاه مرحوم آقای بروجردی و مکتب فقهیشون رو مورد توجه دارند و در این حال هم به اون شدت و حدت هم نیست. و این سه تا دیدگاه و رویکرد در اینجا هست. دیدگاه و رویکرد اول رویکردی است که به طور جد به زمینه تاریخی بحث‌های فقهی با تأکید بر اون چه که در عامه وجود داره توجه دارند. دیدگاهی که به این مطلب بسیار کم توجهند، الا در این جاهایی که ما معیارهایی داریم که نیاز داریم ببینیم عامه چی میگن. یه دیدگاه‌های میانه ای هم مثل شاد مثل حضرت امام اونها بشه گفت که تقریبا شاد یه حالت میانه ای داشته باشن در این زمینه، که تقریبا حالا در مکتب مثلا امام و بعضی چیزان اینطوری بوده. عرض شود که خب حالا این دیدگاه میانه هم طیفی داره، خیلی نمیشه الان همم رو یک دست بگیم در چه حدی به این مسئله توجه دارن. همینجا این نکته هم توجه بکنم که اون روی کرده اول که روی کرده مرحوم آقای بوریجردیس، بازگشت اون در حقیقت به این است که به طور کلی ما به در کنار اون، یعنی بازگشتش هم نباشه، در کنار این به قدما و مشهور خود ما هم در آثار اول به اونم خیلی توجه دارن. این روی کرده آقای بوریجردی علاوه بر این که میگه زمینه بحث رو با در عامه خوب بررسی بکنیم تا بیایم سراغ روایات و اقوال خاصه، علاوه بر این میگه خود خاصه هم اون زمینه صدر اول و یکی دو قرن اول، دو سه قرن اول برای ما خیلی مهمه که مثلا چی نظر دادن و به همین اساس برای شهرت و اینها در بین متقدمین یه ارزش ویژه‌ای قائلن. اینم یک چیز دیگری است. حالا ما نمیخوایم وارد بشیم که اون روی کرده که بیشتر بعد تاریخی مسائل رو توجه داره خیلی همه ابعادش تبیین بکنیم، ولی تقریبا میشه بگیم مکتب فقهی های بروجردی یه مکتب تاریخی اندیشه، تاریخی نگره، به تاریخ مسائل و گذشته مسائل در فقه خیلی توجه داره. وقتی یک بعدش همین بحث های اهل سنته، یک بعدش شهرت و اقوال قدماست، اینا براش یک ارزش خاصی قائله. اما اون دیدگاه دوم به این مسئله خیلی توجه نداره. خدا رحمتش کنه مرحوم آقای تبریزی هم همینطور بودن، یعنی خیلی به این چیزا ندارن. گاهی یه جایی احتمال یک دخالت چیزی داد، اونجا توجه میکردن و میکردن. حالا دیدگاه این دوتا دیدگاه، یه دیدگاه های میانه هم هست که عرض کردن. ما هم اگر بخوایم چی بکنیم، اون روی کرده به اون شدت و حدت مرحوم آقای بوریجردی رو خیلی قبول نداریم. یعنی عملا هم ما در طول مثلا 20 سال 30 سال وقتی که آدم اسائل فراوان آدم دیده رفته آمده، کم جایی میشه که حالا آدم بره اون حرفای اهل سنت رو ببینه، در روایاتشون ببینه، بعد این طرف که بیاد ببینه بله یک تغییر مثلا اساسی پیدا کردی، چیزای خیلی عجیب غریبی پیدا شده، این خیلی زیاد نیست. به نظرم من تو فرمایشات خدای بروجردی اونها هم چیز فراوانی که بتونه نشون داده بشه از تاثیر این مسئله نیست. بیشتر مایل به این دو سه هستیم، منتها نه به اون شکلی هم که البته مرحوم آقای خویی یا مثلا مرحوم استاد آقای تبریزی بودن که تقریبا بی‌اعتنای به قصه بودن که حالا ببینیم چی گفتن اونا روایات شونه، اینم نه. از ما روی کردمون یه روی کرده سوم و میانه ایست که بیشتر البته متمایل به همون دومه، میانه متمایل به دومه. پس در اهتمام و ضرورت مراجعه به اقوال عامه و روایات و زمینه فقهی عامه عرض کردیم سه روی کرد و اتجاه هست. روی کرده عرض شود که مثل آقای بروجردی که تأکید دارن بر اهمیت مسئله و تأثیرش. روی کرده دوم روی کردی است که اون را خیلی کم و کم ارزش میدونند که اینا مثل آقای خویی و امثال اینها هستن. یه روی کردهای میانه ای هم شاد مثل امامان ها بشه شمار. ما هم همون روی کرده میانه متمایل به دوم فکر میکنیم درسته. بعضی نمیشه که بی اعتنا بود به این که ببینیم احادیث اونها، اقوال اونها چی میگه، ولی تأثیر اونم در یه حدی است دیگه، یه حد درصدی، منتها در همون درصد ولی خیلی زیادم نیست. برای اینکه استفراغ وسع بشه باید مراجعه کرد، احتمال قرینیت و دخالت اون آرا و اقوال و احادیث اونها در اجتهاد ما وجود داره. به خاطر وجود این احتمال که احتمالش هم عقلایی است باید مراجعه کرد، توجه کرد. ولی اینکه فکر بکنیم حالا این بناس خیلی اثر بذاره دو دم و دستگاه اجتهادی ما مثلا تغییر بده دو، اینا در این حد هم نیست. یه درصدی هست، شاید تو 100 تا مسئله حالا 2 تا 3 تا 4 تاش ممکنه اینجوری باشه که وقتی که اونا رو دقت بکنی یه نکته‌ای پیدا بکنی. این یک بحثی که حالا از رفتیم توی جاده بیرون از اصل بحث و جمله معترضه‌ای بود. البته بحث بحث مهمیه، جای خودش دیگه. حالا این سه تا روی کرد رو میشه تحلیل کرد و نکات و جوانب زیادی میشه بحث کرد، یعنی من اجمالش عرض کردم که در ذهن شریفتون باشه. تقریبا یه دیدگاه میانه ایست. حالا خود از امام و دیگران همه طیف داره، ما یه دیدگاه میانه ای رو میپذیریم، ولی میانه ای که بیشتر به سمت آقای خویی، آقای تبریزی اونا تمایل پیدا میکنه اینجوری، یعنی به سمت روی کرده دوم.
برای فتوا حتما قول متقدمین که لازم دیده بشه عنوان قرینه.
بله در یه جایی که مسئله مطرح بوده، دو مهم من بوده، دو همان بهش توجه داشتن، شهرت اونا یه جایی کمی اثری داره.
نیاز با مراجعه که مقارن خلاف و مثلا متفاوت است که نیاز برطرف نمیشه.
روایاتشون رو با دید. چرا؟ در حد اقوال بله همینطوره، در حد اقوال همونی که در خلاف اینها اومده، کتب خود متقدمین خودمون اومده اقوال عامم رو نقد کردند و چنین، چون متأخرینشون که برای ما هیچ ارزشی نداره، متقدمین اونه، این یک مطلبه. اما این کافی نیست، برای اینکه روایاتشون هم میتونه یک تأثیری بگذاره. حالا ما نمود در کل مکاسب بله ها، اون حالا یه بحث دیگه است، اونو بذارید. نه نه اون نه نه یه بحث دیگه است، اونو باید ببینیم اصلا ما میتونیم اخبار عامه میتونیم ثقه بینش پیدا کنیم و چیکار بکنیم جای خودش. از دیدگاه اصولی که متأخرین دارن در خبر توثیق کافیه، مذهب و اینا مهم نیست، ولذا خیلی های از اینا غیر امامی ثقه هستن. اما اینکه توی این منابع عامه ما چقدر میتونیم روایتی با همین مبنای اصولی رجالی خودمون به دست بیاریم، اون یه داستان دیگه است. حالا یه وقت این فرصت بشه راجع به اونم بحث میکنیم، خودم هم یه مدت دارم کار میکنم. بله
بین موضوع شناخت
فرق تفصیل باید بشه، شناخت موضوع رو ببینیم در کنارش. نه خوبه دادم مقاله مینویسه، بحث مینویسه، پایان‌نامه مینویسه، درسته، یعنی روش برای عرضه مسئله واقعا درسته، آدم باید از ریشه‌ها بگیره بیاره برد. ولی حالا آقای تبریزی به اینام نمیپرداختن، ولی چنان تو مسئله قشنگ صحبت میکنه تماشا. موضوع شناسی شما مهم اینه که خود شما الان بدونید که اونی که میخوای راجبش حکم بدی چیه. درسته بله، وقت
شاید اونی که اون روایت اومده دیگه ای بوده، ما
الان اون بله اون بله اون از نظر تاریخی و شنو اگر احتمالش بدیم باید عوامل دخیلشو ببینیم تا یه حدی دخالت داره بدونیم. عرض شود که این یک مطلب که حالا اجمالاً اشاره بهش لازم بود. حالا مثلا تو کل این بحث هایی که ما تا حال داشتیم، اینجوری که یادم میاد تو مکاسب محرمه، حالا تو حدود و قضا و اونها الان چیز خاصی یادم نمیاد، مثلا تو بحث غیبت اگر یادتون باشه، اونجا ما روایات عامه رو که دیدیم یک دو تا روی کرده. تو روایات عامه اگر دوستانی که بودن یادشون باشه، تاکید میشد در تعریف غیبت روی ما یکره، ذکر که اخاک به ما یکره. در روایات خاصه روی تاکید میشد روی بله ستر تعبیرش میخوام یادم بیاد، بله کشف ما ستره الله، حالا اون جمله کشف یه جمله دیگه تو روایت بود، همون کشف ما ستره الله بود که روی امر مستور در روایات ما تاکید میشد، ولی تو اونا روی یکره تاکید میشد. ما هم رو امر مستور یه عنایتی داشتیم، گرچه نهایتا گفتیم یکی از اون دوتا کافیه، ولی به هر حال مراجعه به اونا که میکردیم احتمال قوی میدادیم که روایات ما با عنایت داره روی ستر و سطر و مستور بودن تکیه میکنه. ولی خیلی جا هم وقتی مراجعه میکنه چیزی نیست. خب این هم از این مسئله. حالا من این رو که عرض کردم برای اینکه یک نکته‌ای در بحث قمار عرض بکنیم. در بحث قمار اون اندازه‌ای که حالا روایاتی من دیده بودم، بعضی از دوستانم اینجا روایات رو جمع کردن، در بحث قمار ما چیز خاصی که بگیم یک تفاوت روی کردی در روایات عامه با ما هست و یا حتی در اقوالشون با ما هست، چیز خاصی وجود نداره. تقریبا همه مزامینی که در بحث قمار در روایات خاصه هست قریب با اونها و هم مضمون اونها هم در اخبار و مجامع روایی عامم آمده، که بخشش حالا در همینجا زحمتی که یکی از دوستان کشیده اینجا دست منه و خب همینجور میبینیم، بعضیش هم که حالا در جای دیگه ملاحظه بکنید در کنز الاموال و کتابهایی از این قبیل میبینید که تقریبا همین منوال داره، یعنی فضای بحث روایی عامه با فضای روایی خاصه تفاوت چندانی نداره. اون نکته که میخواستم حالا این حاشیه بود ولی اونی که با بحث ربط داره عرض بکنم و تأکید بکنم اینه، در روایات عامه فضای متفاوتی با فضای روایات خاصه در باب قمار ما شاهد نیستیم، تقریبا همون مضامین و همون مطالب هست. چرا؟ در یه نکته ای که تفاوتی که احساس میشه اینه که در خاصه، حالا تا این اندازه که حالا من دیدم یا اینجا آمده، در روایات خاصه بر آیات بیشتر ذیل آیات بود و به آیات توجه داشت. نمیشه بگه اونام نیست، ولی اونا ربط این روایات با آیات، با آیه بقره و آیه مائده و آیه سوره حج، اون 4-5 آیه روایات گره بیشتری به این آیات خورده و بیشتر روایات خاصه این آیه رو بهش توجه کردن ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین. در اونها این مسئله یه مقدار کمرنگ تره، ولی باز هم در مضامین و مطالب تفاوت چندانی نیست که تصور بشه که حالا مثلا حتما این یک اثری میذاره در فهم ما از این روایات یا نکته‌ای هست. این یک مطلب که در واقع این تکمله ایست که نکته اخیری که از کم تکمله ایست که در ذیل اخبار ما آیات رو بحث کردیم، بعد اخبار آخر بحث اخبار بود عنوانی بخوره که حالا یه نگاهی هم به اخبار عامه داشته باشیم. اخبار عامه مثلا بگیم ایناست و این نکته هم رو در ذیلش بیاریم. این میشه تکمیل اون بحث سابق.
مثلا از ویژه گرفت اهل سنت نیست که دو آیات
نمیدونم حالا چقدر بتوانم این رو الان بگم، ولی حالا در اینجا که الان اینطور نیست، در اینجا که اینطور نیست و این نکته هم از دور آدم یک چنین تصوری داره، ولی باید کار کرد رو مسئله، نمیدونم چقدر باشه. حالا مثلا در اینجا اینجوری نیست.
من فهمیدم که در اهل سنت تفصیلی دیگه نرد وجود داره که در شیعه نیست، همین مثلا موثر نیست تو حوایث مثلا فهمید شیعه شطرنج مثلا
بله یک کمی حالا تفاوت ریستری هم ممکنه باشه چرا، ولی حالا این چیزی نیست که خیلی بیاد فضای یعنی فهم ما رو از روایات یا دستبندی ما رو از روایات تغییر بده. چرا حالا تفاوت ریستری هم ممکنه باشه هست. اینم از این نکته. خب ما دو مقام را تا به حال بحث کردیم. مقام اول لعب به آلات بود مع الرهان، مقام دوم لعب بالآلات بود بدون رهان، که در این ما تردید داشتیم که بشود قائل به حرمت شد. مقام سوم، مقام سوم لعبی است که مع الرهان است اما به غیر الآلات المعده و المتعارفه، لعب است، بازی میکنه و در اون بازی برد و باخت هست، اما بازی با آلات معده یا متعارفه نیست. بازی که انجام میده با شطرنج نیست یا با جوز و بیز نیست، با توپه، با چیزی از این قبیله. بله بله، با همین لیوان میذاره اینجا باش قمار میکنه، انگشترش رو، تصویرش رو میذاره، میگه که اینجوری مثلا یه بازی برای خودش تنظیم میکنه، میگه این. البته میدونید که اگر همونی که غیر آلات معده یا آلات متعارفه است، اگر در یک مدتی شیوع پیدا بکنه، همون میشه آلات متعارفه یا آلات معده. توجه کردید؟ همون میشه آلات معده یا متعارفه. فرض اینه که نه، یه چیزیست که اتفاقیه، وقتی یه کسی باش بازی میکنه. در حدی نیست که عرف بگه این آلات معده است یا متعارفه است برد و باخت با اون. اینجور نیست که ساخته شده باشه برای یک برد و باخت، بازی برد و باختی، یا رواج پیدا کرده باشه که با این امر بازی برد و باخت داشته باشن. اینا حالا اینا یا افرادی نادرن در گوشه و کنار میلشون میکشه که مثلا با انگشترشون، با تسبیحشون، با کتابشون، با هر چیزی بیان یه برد و باختی داشته باشن، شرط بندی بکنن. و هر که اینجوری عرض شود که چی شد، مثلا برد و باخت درش هست، مثلا کشتی میگیره، هر که زمین زد با بگیره، اونو که زمین خورد با پول بده، یا عرض شود که از این قبیل بازی هایی که حالا تو بچه هم هست. و اهم از اینه که اصلا خودش بازی باشه، یعنی بازی متعارف باشه، یا اینکه نه اصلا بازی نیست، بازی متعارف هم نیست. اونی که اینجا ملاکه اینه که اون ابزاری که در برد و باخت به کار می رود، برد و باخت هست، اما اون ابزار آلات معده للقمار یا متعارف قمار نیست. حالا یا اینه که اصلا ابزار بازی نیست اصلا، اینا حالا دارن اتفاق مثلا انگشتر، ابزار بازی که نیست انگشتر، ولی اینا حالا دارن باش یک شرط بندی میکنن، یا اینکه نه ابزار بازی هست، این اسباب بازیه، وسیله بازیه توپ، ولی نه با اسباب بازی قماری نیست. هر دو رو میگیره دیگه. اونی که در اینجا مطرح هست این است که برد و باخت میکند با ابزاری که آلات معده و متعارفه قمار نیست. حالا یا اصلا آلات لعب مطلقا نیست مثل انگشتر، یا آلات لعب است ولی نه لعب قماری مثل توپ مثلا. این ولی حالا اینا میان با شرط بندی میکنه و برد و باخت داره، دو تا تیم کنار مقابل هم قرار میگیرن، میگن هر که برد اینقدر، 1 میلیون 10 میلیون، حالا که تو فوتبال میلیاردیه دیگه، 1 میلیارد اون بازنده باید بده اونی که برده. فعلا هم بحث اون بین خودشون هست، برنده و بازنده خودشون، حالا اینکه از بیرون کسی جایزه بذاره اون یکی از مقامات بعد بحث میکنیم، بین خودشون قرار گذاشتن که هر تیمی که برد 1 میلیارد بگیره از تیم مقابل، هر کسی که در این بازی باخت باید مثلا اینقدر بده. حالا اینجا بازی های متعارفه ولی بازی قماری ذاتش نیست. و یا اینکه نه اصلا بازی نیست، انگشترشو میان شرط بندی میکنن و عرض شود که اون وقتی شرط بندی ها غالبا دیگه میاد در همین جا شرط میبنده بر اساس یک چیز حدس و احتمالی برای اینکه برد و باخت درش باشه، چیزی که هیچ مجهول است و هیچ شانسی و هیچ اصل و اساسی هم نداره.
اینطوری رو که حالا شخص سوم نگذاشته که طرف ببره خودشون، طرفین مثلا هر دو نگرد پول رو گذاشتن که حدس برداشت اون پول گردی رو برداره،
اونم این مشمول همین بحثه، چون اونی که داره وقتی دو طرف این تیم و اون تیم هر کدوم 500 میلیون گذاشتن اینجا 1 میلیارد، بعد میگه هر که برد اینو کلشو برمیداره، اینم مشمول بحث ماست. ولی اینکه اونی که خودش برمیداره که خب مال خودش چی، تو اون 500 میلیونی که مال طرفه در واقع اون حالت قماری داره، بنابر یعنی محل بحثه. بنابر این و این اهم است بحث ما. پس آلات اصلا گاهی آلات معده، اصلا آلات بازی نیست، گاهی آلات بازیه ولی نه بازی قماری، هر دو رو میگیره. از جهت دیگه گاهی اون فعلی که انجام میدن فعل بی خاصیت بی ارزشه، مثل شرط بندی روی چیده حدس و گمانه مثلا اینجوری که ارزشی نداره که حالا کی ببره کی ببازه، گاهی هم نه ارزشی درش هست، مثل کشتی میگیرن، خب کشتی گرفتن که یعنی ورزشه، داره ورزیده میشه، یا میدوند، اینا همه خاصیتی داره، میگه که صبح اول صبح میرن برای پیاده روی، برای اینکه برن بالای کوه، میگه هر که زودتر رسید به اونجا مثلا اینقدر بهش میدم من، با هم میرن، میگه اونی که برد باید از اونی که باخته مثلا 50 تومن بگیره، اینا فرق نمیکنه، اینا هم همش اونم همینه شرط حساب، بله اونم همینه، همینه بله. متأ بازی های کامپیوتری دو قسمه، بعضیش هست که اصلا حالا معده للقماره، اصلا ساخت و باختش اصلا معلومه چیدن برای اینکه برد و باخت بشه، که اون میاد تو بحث قبلی میشه مقام اول یا مقام دوم. اما خیلی از بازی های کامپیوتریه که برای برد و باخت نیست، خیلیش اینطوره دیگه. ولی حالا اگر اومد یه کسی گفت که ما اینجا میایم بازی میکنیم و برد و باخت درش قرار میده، اون میاد مشمول مقام سوم میشه. بنابراین این مقام سوم این است که برد و باخت است اما نه با آلات قمار، بلکه یا با آلات بازی غیر قماری یا با غیر آلات بازی، آلات چیزهای طبیعی عادی، و هر دو رو میگیره. و از طرف دیگه اهم است از این که اون کاری که درش برد و باخت میشه یک منافع عقلایی داشته باشه، مثل کشتی چیزایی از این قبیل، یا اینکه نه منافع اوغلایی هم نداره، همون شیر و خطی که میکنن که حالا این ببره اون ببره، این که منفعتی درش نیست، حالا میندازه بالا این طرفش بیاد زمین اون طرفش بیاد، هیچ منفعتی نداره، بیشتر یه سرگرمی اونجوریه. شهر بندی هستم
میام علی فلان کارو کردم مثلا
اینقدر اونم همینه، بله از همین قبیل میشه، یعنی یه برد و باخت گذاشته تو یک کاری اجازه کردیم. از همینجا معلوم شد
که دوست داریم باخت نداشتم میگه اگر این
کارو
بکنی این مقدار بهت میدم.
آه نه اون که بحث دیگه است، اینا تو بحثای بعدی میگیم. نه این جاییست که دو نفر با هم بین خودشون شرط میذارن و برد و باخت بین دو نفره یا دو تا تیمه یا دو فرد یا دو گروه، این الان مورد بحثه. هر چیزی که از یک گروه بیرون و ناظر بخواد قرار بده این میاد توی داستان دیگری که مقامات بعد بحث میکنیم، فعلا بین خودشونه. حالا خودشون ممکنه فرد باشه یا گروه باشه. چرا؟ اینجا هر دو منظوره، هر دو رو میخوام بحث بکنیم. برد و باخت بدون پول؟ نه 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 اون اصلا بحث نیست. حالا اینم رو الان میخواستم این نکته عرض بکنم، این برد و باختی هم که در اینجا داریم مطرح میکنیم، این برد و باخت مالی الان مقصوده، یعنی این رهان و اینها که در تعابیر آمده و در لغت آمده یا در مفهوم ایناست، این معنای معناش همون برد و باخت مالیه، حالا یا اثمان و نقود باشه یا کالاها و اجناس باشه، اونش فرقی نمیکنه، ولی اون چه که میبرد یا میبازد باید مالیتی داشته باشه از لحاظ اقتصادی. منتها این مالیت گاهی در اثمان و نقود است، پوله، گاهی هم هست در اجناس و کالاهاست، ولی باید اونجور برد و باختی باشه. و عرض شود که اما اینکه حالا کسی که ببرد میگیم رتبه یک آورد، اعلام میکنیم ایشون رتبه یک آورد، راجعه کردیم که اینم خودش خیلی مهم هم هست دیگه، میگه بازی میکنیم بعد هر کسی شد اعلام میکنیم به عنوان مرد مثلا برتر، نمیدونم چی از این قهرمان، نمیدونم چی اینا ماشینه، یعنی این جوایزی که جنبه اعتباری داره یا یک لوح بهش میدیم، مثلا لوح من یه چیزی مینویسم بهت میدم که کار به اون نوشته و اونها ارزش مالیش نداره، کار داره به این که یعنی تشکر میکنم از این، اینا اینجا مقصود نیست. علتش هم این است که بله اگر پشتوانه مالی داشته باشه میاد این میاد تو بحث، نه اون امتیاز بهش میدن، امتیاز ارزش مالی داره، اگه امتیاز بهش میده میگه هر کس کشتی میگیریم اگر چی شد من برات یک امتیاز مثلا باشگاه برای درست میکنم، اون فهمینه بله، یعنی بله میگم اگر امتیاز باشه چی هست، ولی صرف این بله ممکنه یک چیزهای اعتباری منشأ یک درآمدهایی بشود، اون نه. وقتی حالا این میگن قهرم عرض شود که رؤسای جمهور آمریکا اینجوری، رئیس جمهور که تمام میشه بعد یک کتاب مینویسه، کتابی که اون نوشته که این خب 100,000 تا کتاب اونجوری هست، ولی همین که چون اسم رئیس جمهور روشه خیلی پول در میاره توش، راجع کردی از این چیزایی که این جور چیزایی که حالا که شد مرد شدید برنده در بین این 3-5 تا تیم شد دیگه همه بشید جوری دیگه احترام میذارن و این احترام موجب میشه که جای دیگه هم خبری اول اون رو میندازن جلو و تو اون جلو افتادن او یه پولی در میاد، اون نه، اون رهان نیست، اونا نتایج جایگاه اجتماعی است که پیدا کرده، نه اینکه تو خود این بازی یک مالیتی رد و بدل شده باشه. سر این نکته اخیرم این است که این رهان معناش اینه، رهان معناش یا حتما اینه، یعنی اونی که مالیت داره و برد و باخت داره، رهنه تو همه چیزها، چه میسه در قمار داره که رهان، راهنه و فغلبه، رهان یعنی اون چیزی که مالیت داره میگیره، در میسر هم داره که اونی که به واسطه او چیزی راحت به دست میاد که اونم باز مالیته. معناش اینه اگر شبهه مفهومی هم باشه، قدر متیقنش همین اموری است که مالیت داره و برد و باخت میشه، فراتر از اون چیزی نمیگیره.
مثلا در سطح کشورها ورزش‌هایی که انجام میشه پول رو کشورها میذاره در وسط،
حالا بله، حالا اینم نکته ایست. نه حالا تو این بحث اجازه بدیم که این چون یه بحث قدیمی اینجا وجود داره، الان شکلای متعدد و جدیده، حالا خیلی من نکنیم بگن دوستان. ببینید این که اونم یک چه هست که دو تا دولت یا دو تا تیم در واقع، اصلا همونجا که دو تا تیم دارن با بین خودشون قرار داد امضا میکنن، رؤسای تیمن، بعد دو نفر میان بازی میکنن. این حالا باید یک توجهی باید بکنیم، این نکته ایست. حالا آیا این میاد تو این بحث یا میاد تو بحث بعدی که از بیرون کسی میاد جایزه میگذره؟ حالا علل قاعده و اجالتاً باید اینجور باید بگیم که بین این دوتایی که خودشون دارن بازی میکنن باید ببینیم از کیسهشون چیزی در میاد یا به کیسهشون چیزی داخل میشه نمیشه. خود اون دوتا ملاکه. اگر اون پولی که بناس داده بشه از بیرونه، از اموال اینها نیست، این میاد احتمالا تو بحث بعدی.
اون بالایا بین خودشون قمار میشه
دیگه. نه 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 نه، بین اونا که همون دیگه. حالا اونی که معاشرت، حالا اینو باید بحث کنیم دیگه، اجازه بدید. حالا ما لازم نیست که همه چیزم فوری بگیم این جواب شده. اجمالا به ذهنم اون نکته میاد، ولی انشالله بعد بحث میکنیم، یعنی در پایان بحث یا حالا جلسه فردا توجه بیم میکنیم. سوال خوبیست. بنابراین این مقام سوم الان بحث اینه که برد و باخته، نه با آلات معده که میشد مقام اول، برد و باخته با غیر آلات معده. مثلا ما نکاتی که اینجا عرض کردیم، یکی این بود که این آلات، این برد و باخته به غیر آلات معده دو مصداق داره. گاهی اصلا برد و باخته به آلات بازی اصلا نیست، با این شدهای دیگه ایست. گاهی برد و باخت با آلات بازی است، مثلا نه بازی قماری، آلات بازی دیگه است که او در قمار به کار میبره. عرض شود که این یه نکته بود. یه نکته دیگه هم گفتیم که حالا دیگه الان از ذهنم پرید. اینا نکات مقدماتی بود برای تحریر محل نزاع و جایگاه بحث. خب حالا وارد بحث میشیم که طرح موضوع میکنم تا فردا. یه نکته مقدماتی دیگه هم که باید عرض بکنیم اینه که این بحث با بحث سبق و رمایه دیگه گره میخوره. یه نکته دیگه هم که عرض کردم این بود که اون کار گاهی کار فایده داره، گاهی کار فایده دار نیست. یه نکته هم این بود که اون چیز برد و باختی هم باید امر مالی باشه. این سه تا نکته گفتیم. نکته چهارم هم اینه که این بحث با مبحث سبق و رمایه گره خورده و حتما اونجا رو باید ببینید. در سبق و رمایه، خب اینجوری که مشهوره، نمیگن که لا رهان الا در سه چیز که اون شنا و اسواری و تیراندازی اونها که در روایات آمده، اونجا میگن میشه برد و باخت باشه. همونجا اون وقت بحثه که آیا کلن غیر برد و باخت، غیر اون سه امر برد و باختش حرامه یا حرام نیست. این بحث اونجا مطرحه که یاس. بنابراین این بحث مقام سوم در دو جای فقه حداقل مطرح میشه، یکی اینجا، یکی هم در بحث سبق و رمایه، همون جایی که بحث تیراندازی و بازی های اینجوری مطرح میشه. و ما البته ترجیح هم این داده میشه که اون سبق و رمایه‌ای که در فقه بوده همون بیاد یک کتاب عام‌تری بشه به شکل بازی ها، یا اگر اونم اونجور نمیشه، ما در واقع در فقه کتاب بازی باید داشته باشیم با توجه به دامنه و شیوعی هم که بازی ها امروز پیدا کرده و احکام زیادی هم درش پیدا میشه. ورزش دیگه، بازی و ورزش، حالا بازی و ورزش هر دوشه، حالا هر دوشه، حالا میشه جدا کرده که خیلی هم مطلب داره. ابتدا آدم شاید به ذهنش بیاد که لازم نیست که یک کتاب جدای فقهی براش پایه‌ریزی بکنه، ولی به گمانم به این اندازه ظرفیت داره که یک کتاب فقهی بشه. ما حالا جست و گریخته در مکاسب محرمه هر وقت به این بحث ربطی با بحث بازی یا ورزش یا هنر داشت، سه تا موضوع مهم دنیای امروزه، یک نقبی بهش زدیم، یک توجهی بهش کردیم. ولی به هر حال بازی، ورزش، هنر، اینا موضوعات بسیار مهمه امروزه که واقعا، یا مثل خود رسانه همینطوره. یعنی این سه چهار تا موضوع از اون موضوعاتی است که کتاب فقهی میخواد، برای اینکه احکام و مسائل زیاده و جای کار داره. این هم نکته چهارم مقدماتی، این سه چهار نکته مقدماتی بود. نکته پنجم هم در مقدمه دیگه فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.